6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت پاکستان موافقه کرده که 6000 افغان از طریق این کشور به کانادا بروند. اسلام آباد دیروز اعلام کرد که این افراد کسانی هستند که در حال حاضر در پاکستان زندگی می کنند و تا پایان سال جاری به کانادا اعزام خواهند شد. بر اساس برنامه حکومت کانادا، مصارف انتقال این افغان ها به کانادا و $30 مصرف خروجی هر یکی آنها توسط سفارت کانادا پرداخت خواهد شد. سفارت کانادا همچنین جریمه افغان هایی را می پردازد که پس از ختم ویزایشان در پاکستان ماندند. هر افغان که بیش از مدت ویزای خود در پاکستان بماند $800 جریمه می شود. مقامات محلی طالبان در بلخ می گویند که در نتیجه انفجار در فابریکه کود برق 3 تن زخمی شدند. محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بلخ، بر رسانه‌ها گفته که انفجار حوالی ساعت 9 قبل از ظهر از اثر لیک شدن پایپ گاز در این فابریکه در ولسوالی دهدادی رخ داده است. و گفته آقای وزیری، نیروهای امنیتی به محل حادثه رسیدند و تحقیقات آغاز شده است. مشعل جام جهانی کرکت امروز وارد کابل شد. این دومین بار در تاریخ افغانستان است که این مشعل وارد این کشور می شود. مشعل جام جهانی کرکت برای مدت 2 روز در افغانستان خواهد بود و به ولایات مختلف برده خواهد شد. افغانستان عضو دائمی شورای بین‌المللی کرکت و یکی از تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی است. جام جهانی کرکت از 5 اکتبر آغاز می شود و نخستین بازی افغانستان در 7 اکتبر در برابر بنگلادش خواهد بود. اردوی پاکستان تایید کرد که 4 عسکر در نتیجه درگیری دیروز در منطقه چترال کشته شدند. اعلامیه امروز اردوی پاکستان گفت که در این درگیری شدید به گفته آنها 12 تروریست نیز کشته شدند. اردوی پاکستان می افزاید که تعداد زیادی از شبه نظامیان مسلح بر 2 پوسته اردو در منطقه کالاش در چترال در نزدیکی سرحد افغانستان حمله کرده بودند. اردوی پاکستان ادعا کرده که این مهاجمان از افغانستان آمده بودند و اطلاعات خود را در مورد آنها با حکومت طالبان در میان گذاشته است. حکومت طالبان هنوز در مورد کدام تبصره نکرده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز در جریان سفر به شهر کیف پایتخت اوکراین گفت که نیروهای اوکراینی در عملیات متقابل خود علیه نیروهای روسیه پیشرفت چشمگیر داشتند. بلینکن در حال به پایتخت اوکراین سفر کرد که روسیه حملات راکتی خود را بر اوکراین افزایش داده و حداقل 17 تن در نتیجه این حملات کشته شدند. بلینکن اولین مقام ارشد آمریکاست که بعد از آغاز عملیات متقابل نیروهای اوکراینی از کیف دیدن می‌کند. عملیات متقابل نیروهای اوکراین در اول ماه جون سال جاری آغاز شده است و فعالان حقوق بشر می گویند حداقل 8 نفر از جمله 1 طفل در سرکوب خشونتبار تظاهرات در شهر جوانرود در غرب ایران کشته شدند و 10 نفر دیگر توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بدون دلیل موجه بازداشت شدند. شهر کردنشین جوانرود بعد از اینکه مهسا امینی 22 ساله پارسال در بازداشت پلیس گشت ارشاد جان باخت به کانون ناآرامی‌ها مبدل شد. پایان اخبار. شش و 6:34 شام به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مسدود ماندن عبورگاه تورخم به دنبال برخورد دیروز میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی.
اوسم دروازه
هنوز هم بسته است. هیچ کس اجازه عبور از مرز را ندارد. هنوز هم معلوم نیست چی خواهد شد.
سفر وزیر خارجه آمریکا به کیف.
ما به ایستادن در کنار اوکراین ادامه خواهیم داد و امروز کمک جدید مجموعی 1 میلیارد دلاری را در این تلاش مشترک اعلام میکنیم.
گزارش مفصل خاص درباره دو سالگی کابینه حکومت طالبان هم داریم.
و اکنون با سپری شدن 2 سال از آن زمان، حکومت طالبان هنوز هم به شکل سرپرست و بدون حضور زنان باقی مانده است.
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از درگیری دیروز طالبان و مرزبانان پاکستانی در تورخم، دروازه تورخم همچنان بر روی هر نور رفت آمد مسدود است. منابع در تورخم به رادیو آزادی می گویند که وضعیت فعلا در این منطقه آرام است، اما دکانها همچنان بسته هستند و به هیچ کس اجازه رفتن به سوی دروازه تورخم دادن نمی شود. در همین حال اتاق تجارت پاک افغان می گوید در حالی که اکنون زمان حاصلات میوه های تازه در افغانستان است، بسته شدن دروازه تورخم زیان بزرگ اقتصادی برای تجار افغان دارد. صبح روز چهارشنبه میان طالبان و مرزبانان پاکستانی بر سر بازسازی یک پاسگاه قدیمی امنیتی به نام جنگل درگیری رخ داد که در نتیجه آن به هر دو جانب تلفات نیز وارد شد. طالبان افغان این پاسگاه را بازسازی می کردند. همکارم حسیب تلاش با جزئیات بیشتر با ما هستند.
سلام. پس از درگیری مسلحانه مرزبانان پاکستانی و طالبان در تورخم، گذرگاه تورخم هنوز هم بر روی هر نوع رفت آمد مسدود است. برخی از باشندگان تورخم میگویند که مسافران زیادی در هر دو طرف گیر ماندند و منتظر عبور از این دروازه هستند. یکی از باشندگان تورخم در قلمرو افغانستان که نمیخواد به خاطر حساسیت موضوع نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی میگوید که دروازه هنوز هم مسدود است، هیچ کس اجازه عبور از به گفته او مرز را ندارد، هنوز معلوم نیست چی خواهد شد، اما به گفته او تورخم به گونه کامل مسدود است. سلیم خان یکی از دکانداران در آن سوی تورخم نیست به رادیو آزادی افزود که برای مردم عام خیلی مشکلات ایجاد شده، ده ها موتر میوه تازه و ترکاری در دو طرف ایستاده هستند و بیماران بند ماندن، مردم میترسند که جنگ دوباره آغاز نشود. و حتی اکنون که با رادیو آزادی صحبت میکرد، بگفته او که دروازه بسته است و اجازه عبور و مرور برای مردم و وسایل داده نمیشود. یک منبع آگاه در گذرگاه تورخم به رادیو آزادی میگوید مقام های طالبان از مرکز کابل به طالبان در تورخم گفتند که به هیچ عنوان نباید جنگ کنند، بلکه این موضوع را آنان از طریق گفتگو حل میکنند. تلاش کردیم تا دیدگاه وزارت داخلی حکومت طالبان را در این مورد بپرسیم، اما عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. هنوز مشخص نیست که چه زمان دروازه تورخم برای هر نوع رفت آمد بازگشایی خواهد شد. صبح روز چهارشنبه این احیای مجدد یک پاسگاه قدیمی امنیتی به نام جنگل از سوی نیروهای مرزی حکومت طالبان در تورخم درگیری مسلحانه میان دو طرف رخ داد که در نتیجه آن به هر دو طرف تلفات وارد شده است. هرچند مسئولان کمیساری حکومت طالبان در تورخم کشته شدن یک سربازشان و یک غیر نظامی در این درگیری را تایید کردند، اما برخی منابع محلی به رادیو آزادی ادعا کردند که در این درگیری 4 طالب کشته شده است. گفتنی است که در آن سوی تورخم نیز در نتیجه این درگیری یک سرباز پاکستانی و یک غیر نظامی زخم برداشتند، اما هنوز رسما در این باره چیزی از سوی مقام‌های پاکستانی گفته نشده است. رادیو آزادی به گونه مستقل این تلفات را تایید کرده نمی‌تواند. در همین حال در پی این درگیری که 2 ساعت ادامه داشت، ده‌ها موتر بربری حامل کالاهای تجاری در دو طرف از منطقه بیرون انتقال داده شدند. اتاق تجارت پاک افغان میگوید در حالی که فصل حاصلات میوه های تازه در افغانستان است، بسته شدن مسیر تورخم زیان های بزرگ اقتصادی به تجار افغان وارد میکند. آقای خانجان الکوزه مسئول این اتاق به رادیو آزادی میگوید که در دو جانب میخواهد هر چیزوتر از طریق گفتگو درها را باز بکند و تا تجاران از آسیب اقتصادی نجات پیدا بکنند. این نخستین درگیری میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان در تورخم نیست، بلکه پیش از این نیز بالای مسائل مختلف درگیری‌های مسلحانه صورت گرفته که به علت آن چندین روز دروازه بسته شده و به تجار افغان و کالاهای آنها خسارات زیادی وارد شده است.
تشکر شنوندگان و بینندگان عزیز. در گزارش همکارم حسیب اطلاع شنیدید که عبورگاه تورخم هنوز هم مسدود مانده است. این عبورگاه حوالی از ظهر دیروز زمان بسته شد که نیروهای طالبان در منطقه صفری جنگل در حال اعمار یک پوسته بودند و نیروهای پاکستان جلوی آنها را گرفتند و جانبین بر همدیگر تیراندازی کردند. در شرایطی که افغانستان با بحران اقتصادی روبروست، مسدود بودن تورخم چه عواقبی خواهد داشت؟ اگر مسدود بودن تورخم ادامه یابد، پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن برای افغانستان و پاکستان چی خواهد بود؟ آیا افغانستان برای واردات و صادرات خود گزینه‌های دیگری دارد؟ همکارم آرش همایون جزئیات این موضوعات را در صحبت از آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی پرسیده است.
افغانستان کشور محاد به خشکی است و بنادری که ما را به آب‌های گرم می‌رساند و همچنان به کشورهایی که بازار عنانوی تولیدات افغانستان است بسیار اهمیت دارد، مخصوصا تورخم که کوتاه‌ترین راه بین افغانستان و هندوستان است از طریق واگه. بسته شدن از این نه تنها تجارت ما با پاکستان را مختل می‌کند، در این زمان صادرات ما را در فصلی که میوه تازه و بعضی از سبزیجات مانند پیاز و کچالو هیاست که ما به هندوستان شکل بسیار انبو صادرات داریم و همچنان انگور و بعضی اقلام دیگه ایر مختل میکنه. باز بودن از این راه به نفع انکشاف صادرات افغانستان است و وقتی که صادرات وجود داشته باشه به نفع تولید داخلی افغانستان است، مخصوصا در بخش محصولات زراعتی.
آقای آذرخش، اگر مسدود بودن تورخم ادامه پیدا کنه، پیامدهای سیاسی و اقتصادیش بر افغانستان و پاکستان چی خواهد بود؟
چون تورخم نزدیکترین راه به مراکز تولید است، مانند تولید میوه که در پروان صورت میگیره و در بعض ولایات همجوار از او لوگر و غزنی و یا به خاطر تورخم بسیار اهمیت زیاد داره و همچنان به خاطر صادرات زغال سنگ و صادرات مواد معدنی هم بر ما بسیار اهمیت داره. گرچه ما رای دومی قیسپین بولدک از هم او را داریم بر پاکستان، اما او به هندوستان و بعض جای دیگه دورتر از تورخم است. تورخم نزدیکترین راه است برای هند که صادرات و واردات ما و همو تجارت ما در مجموع از همین طریق قرزانترین است. باز بودن از او نه تنها سبب رونق تجارت میشه، در این زمان بسیاری از مردم که در سرحد قرار دارند، مخصوصا در ولایت مشرقی و کابل و ولایت همجوار کابل، اینا معمولا بر تداوی بعضی از امراض و علاج به پاکستان میروند و از این نقطه نظر هم سبب میشه که مشکلات به وجود بیاید به خاطر مریضایی که منتظر معالجه هستند. و در این زمان شمار زیادی از افغانهای مهاجر که در اونجا هستند، اونا هم خویشاوندانشان بیدنشان میرن میان و تاجر و سرمایه گذار هم رفت آمد داره. یک تعداد از کارگرای فنی ما در بعضی از فابریکاتی که ما نیروی کار ماهر نداریم، اونا هم از پاکستان میان و بسته شدن از این راه اثرات جانبی مختلف داره. از لحاظ سیاسی هم یک پیام خوب نیست، به خاطر از اینکه بسته شدن سرحد دلیل ای است که این روابط حسنه و خوب نیست. در شرایطی که روابط حسنه باشه، طرفین به کدی خود امتیاز قائل میشن و یک پیام خوب برای رشد اقتصادی افغانستان بودن.
آقای آذرخش، اگر تورخم مسدود بمانه، افغانستان برای واردات و صادرات خود دی مسیر چه گزینه‌های دیگه داره؟
افغانستان غیر از تورخم راه‌های دیگه هم داره. بندر غلامخان است در پکتیا، دند پتان است و همچنان راه‌های نه چندان مروج که قبلا البته از رونق برخوردار بود، مانند کریدور واخان است، کریدور زیباک که بدخشان است و سنگلچ، یا جایی بود که از این طریق در قبل صادرات انبو صورت می گرفت و واردات صورت می گرفت از افغانستان و آسیای مرکزی به نیمقاره هند. او راه ها اونقدر زیاد به دلیل نبود راه های استاندارد و امکانات حمل و نقل آسان و سهل مرور بودن اونقدر زیاد مورد استفاده نیست، اما باز هم استفاده میشه و مردم محل میرن از بازار پاکستان خرید میکنن یا از جنس خود پاکستان میبرن. و دیگر راه های از طریق کنار هم داریم در اونجا و راه مهمتر اسپین بولدک داریم که یک بندر استاندارد معیاری است به چمن. ولی شما باید بخاطر داشته باشین که هر بندر ویژگی ها و مزایای خود داره. بعضی از بنادر نمیتونن جای بنادر دیگر بگیرن. حتی بندر اسپین بولدک نمیتونه که مزایایی که تورخم داره داشته باشه، به خاطر از اینکه او یک بخش پاکستانه، کراچی را به افغانستان روزتر وصل میکنه و ای واگه هندوستانه. هر کدامش مزیتای خود داره. جغرافیا چون تغییر داده نمیتونیم، یک جبر است. به این خاطر رای بدیلی هم اگه پیدا شوه او را قیمتتر است و رای مطلوب نیست. یعنی رای موجود است، یعنی رای ممکن است، اما رای مطلوب همین رای است که طبیعت همین رقمی را ساخته و جا جغرافی اقتصادی ما ایجاب میکنه که از نیروها استفاده کنیم. ترجیح ما این است که مناسبات حسنه باشه. در غیر از این هم والدین پاکستان و هم والدین افغانستان و هم مستهلکین هر دو طرف ضرر میکنن و بسیاری زمتای سریع الفساد ممکن است که در هر زیرا به خاطر بسته بودن راهات بین بره و زایشه.
آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی درباره مسدود ماندن عبورگاه تورخم و تاثیرات اقتصادی و سیاسی آن بر افغانستان و پاکستان ابراز نظر کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
وزیر خارجه آمریکا میگوید که نیروهای اوکراینی در عملیات تهاجمی تلافی جویانه خود علیه نیروهای روسی پیشرفت چشمگیر داشتند. انتونی بلینکن دیروز در حال به کیف پایتخت اوکراین سفر کرد که روسیه حملات راکتی خود را بر اوکراین افزایش داده است. بلینکن اولین مقام ارشد آمریکاست که از آغاز حملات تلافی جویانه اوکراین بر ضد نیروهای روسیه در اوایل ماه جون به کیف سفر میکند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه 6 اگست در جریان سفر به شهر کیف پایتخت اوکراین کمک های بیش از 1 میلیارد دلاری آمریکا را به آن کشور اعلام کرد. بلینکن دیروز در نشست خبری مشترک با همتای اوکراینیش با ابراز این که در چند هفته گذشته پیشرفت های چشمگیر حاصل شده و کمک های مالی جدید آمریکا به تداوم و تسریع این تحولات کمک خواهد کرد گفت:
ما به ایستادن در کنار اوکراین ادامه خواهیم داد و امروز کمک جدید مجموعی 1 میلیارد دلاری را در این تلاش مشترک اعلام میکنیم.
او همچنین گفت که این کمک های بیش از 1 میلیارد دلاری سیستم های دفاع هوایی را نیز شامل می شود. از آغاز حملات تلافی جویانه اوکراین بر ضد نیروهای روسیه، آنتونی بلینکن نخستین مقام ارشد آمریکایی است که به شهر کیف سفر می کند. عملیات تهاجمی تلافی جویانه اوکراین در اوایل ماه جون آغاز شد. برخی رسانه‌های آمریکایی از قول شماری از مقامات ایالات متحده آمریکا گفتند که پیشرفت در این عملیات کند بوده و تاکتیک‌هایی را که نیروهای اوکراینی استفاده می‌کنند ضعیف است. این انتقاد خشم شماری از مقامات اوکراینی را برانگیخته است. در این حال مقام‌های اوکراینی می‌گویند که در نتیجه حملات امروز طیارات بی پیلوت روسیه به زیربناهای بندر اودسا آسیب رسیده. اولها کپر والی شهر اودسا گفته که یک سیلوی غلات و تأسیسات اداری آن در حمله صبح امروز نیروهای روسی بر بندر دانیوب در جنوب غرب این شهر آسیب دیده. به گفته کپر در این حمله 1 تن نیز زخمی شده و در 5 روز گذشته این 4مین حمله بر این شهر بندری کلیدی در دریای دانیوب است. این در حال است که رسانه‌های روسیه به نقل از مقامات آن کشور ادعا کردند که شماره از طیارات بی پیلوت در نزدیک شهر مسکو در منطقه روستوف و مناطق بریانس که روسیه سرنگون شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت 6:48 شام به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم زبی شهزاد را با تازه ترینی های ورزش افغانستان و جهان با خود داریم.
سلام. دومین مسابقه فوتبال دوستانه افغانستان و بنگلادش که در شهر داکا برگزار شده بود ساعت پیش به پایان رسید و تیم ملی فوتبال افغانستان با ای تیم با نتیجه مساوی 1-1 دست پیدا کرد. افغانستان در دقیقه 52 بازی توسط جبار شرزه به گل رسید، ولی فقط 10 دقیقه تانست که بازی را تیم افغانستان مدیریت بکنه و بعدا در دقیقه 62 شیخ مرسلین برای تیم بنگلادش گل زد و در نهایت بازی با همین نتیجه، یعنی 1-1 مسابقه با نتیجه مساوی به پایان رسید. در شرایط است که تیم افغانستان و بنگلادش در بازی نخست دوستانه که با هم برگزار کرده بودند، البته چند روز پیش، 0-0 مسابقه با نتیجه تساوی به پایان رسیده بود. تامین حال ملی پوشان فوتبال 23 سال افغانستان که به تاریخ 6 سپتامبر یعنی دیشب در برابر ازبکستان به میدان رفته بودند با نتیجه پرگل 8-1 از تیم میزبان یعنی ازبکستان شکست خوردن. البته این مسابقه مسابقه مقدماتی راهیابی برای جام ملت‌های فوتبال 2024 23 سال آسیا عنوان شده که بازی دوم افغانستان قرار است که به تاریخ 9 سپتامبر در برابر تیم ایران برگزار شود و بعد از او به تاریخ 12 سپتامبر با تیم هنگ کنگ مسابقه خواهد داد. فعلا در این گروه یعنی گروه پنجم مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا برای کاتگوری 23 سال ازبکستان فعلا با تفاضل گل مثبت 7 و داشتن 3 امتیاز صدرنشین است و ایران دوم و تیم های هنگ کنگ و افغانستان سوم و چهارم هستند.
بیشتر از خبر
شمار از معتادان در قندهار پس از ترک اعتیاد دوباره به مواد مخدر رو آوردند. افزایش فقر و بیکاری از علتهای عمده پنداشته می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
این افراد پس از ترک اعتیاد به مواد مخدر بار دیگر معتاد شدند. این مرد علت روی آوردن به اعتیاد را این گونه بیان می کند.
در آن سال 45 روز را گذراندم، جور شدم، 1.5 سال اعتیاد را ترک کردم. وقتی که بیرون شدم کار برایم پیدا نشد، بیکاری بود، مشکلات زیاد بود. اینجا نشستم و آنجا رفتم، یک دود کشیدم و باز معتاد شدم. وقتی که کار باشد، مصروفیت باشد، دوباره معتاد نمی شوید.
در مرکز درمان صد بستر قندهار بیشتر کسانی بستری شدند که در 2 سال گذشته برای بار دوم و حتی بار سوم پس از تداوی معتاد شدند. دوره درمان و ترک اعتیاد برای معتادان 45 روز در نظر گرفته شده. اما معتادان میگویند در صورتی که زمینه کار برایشان مساعد نشود در ترک اعتیاد موفق نخواهند شد.
به علت بیکاری کار و زندگی ما خوب نبود. تا به کار خود علاقمند می شدیم و به نشه توجه نمی کردیم.
دکتران یکی از علتهای برگشت افراد را به دنیای تارک اعتیاد بی توجهی خانواده ها می دانند.
باعث مشکلات عصبی می شود. این یک علت است که دوباره معتاد می شوند. مشکلات خانوادگی نیز عامل دیگر آن است. آنها تعقیب نمی کنند و یا بعضیشان بی‌مسئولیت هستند.
بر اساس گزارش‌ها افغانستان بیش از 3 میلیون معتاد دارد. پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته کمک‌های جهانی در کار مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر در این کشور کاهش یافته و در نتیجه روند مقابله با اعتیاد را با مشکل روبرو کرده است.
گزارش بود از مشکلات اعتیاد و معتادان در قندهار. امروز 7 سپتامبر برابر به 16 سنبله مصادف با 2 سالگی اعلام کابینه سرپرست حکومت طالبان در افغانستان است. 2 سال قبل در این روز ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک کنفرانس خبری در مرکز رسانه‌های حکومت در کابل فهرست سرپرستان وزارت‌ها و ادارات مختلف دولتی طالبان را اعلام کرد. در ترکیب این کابینه هیچ زنی حضور نداشت. برخی از آگاهان امور ترکیب این کابینه را غیر مسلکی خوانده ادعا می کنند که دست آورد هم نداشته است. اما حکومت طالبان پیش از این گفته که در ترکیب کابینه آنها چهرهای مختلف حضور دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
دو سال از این اعلام ایجاد حکومت سرپرست طالبان گذشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان و یکی از افراد کلیدی بخش مطبوعاتی آنان به تاریخ 7 سپتامبر سال 2021 نزدیک به 10 روز پس از خروج نیروهای آمریکایی و بیش از 3 هفته پس از سقوط جمهوری مخلوع افغانستان در یک کنفرانس خبری در مرکز رسانه‌های حکومت در کابل حکومت سرپرست طالبان را زیر نام امارت اسلامی اعلام کرد. حکومت سرپرست طالبان با کابینه به رهبری ملا محمد حسن آخوند، فرد ظاهرا مطرح میان طالبان اما نه چندان شناخته شده میان افغانها، به عنوان رئیس الوزراء با 3 معاون ایجاد شد. ملا عبدالغنی برادر به عنوان معاون اقتصادی، مولوی عبدالکبیر به عنوان معاون سیاسی و ملا عبدالسلام عنفی به عنوان معاون اداری رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان معرفی شدند. در کنار اعلام اعضای دیگر کابینه حکومت سرپرست طالبان، سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی که در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا قرار دارد و بر سر او 10 میلیون دلار جایزه تعیین شده، به حیث سرپرست وزارت داخله و ملا محمد یعقوب مجاهد به سر ملا محمد عمر نخستین رهبر طالبان به حیث سرپرست وزارت دفاع حکومت سرپرست طالبان تعیین شدند. در این کابینه سرپرست حکومت طالبان به هیچ زن جا داده نشد و اکنون با سپری شدن 2 سال از آن زمان، حکومت طالبان هنوز هم به شکل سرپرست و بدون حضور زنان باقی مانده است. طالبان حتی وزارت امور زنان را هنگام اعلام کابینه سرپرستشان لغو کردند و در عوض وزارت امر به معروف و نهی از منکر را با عنوان وزارت رسمی در تشکیلاتشان افزودند. انتقادهای از سوی جامعه جهانی همواره مطرح شده که حکومت طالبان همه شمول نیست و هیچ زن در آن حضور ندارد. شکریه بارکزایی از زنان فعال و نماینده مردم در ولسی جرگه جمهوری پیشین در صحبت با رادیو آزادی گفت مسئله نبود زنان در کابینه و حضور افرادی که هنوز در لیست سیاه جامعه جهانی قرار دارند سبب شده تا حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشود. خانم بارکزایی افزود که تعزیرات از سوی جامعه جهانی ممکن بتواند حکومت طالبان را مجبور به رعایت توافقنامه دوحه بسازد.
جهان میتونه با ارائه کمک‌های بشری که البته در یک شفافیت با در نظر داشته عدالت اجتماعی به مردم افغانستان برسه و طالبان تعزیرات وضع کنن، محدودیت ها را وضع کنن و شاید او شرایط بتونه طالبان را حداقل در برابر همون موافقت نامه که به نام دو هست اینا را در پیشگاه مردم افغانستان و جامعه جهانی مسئول بدانن.
در پی مذاکرات طولانی، ایالات متحده آمریکا در 29 فوریه 2020 توافقنامه دوحه را با طالبان امضا کرد و در پایان تصمیم به خروج نیروهایش از افغانستان گرفت. طالبان با آمریکا طرح ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان را پذیرفته بودند. در این حال برخی از جوانان آگاه ادعا می کنند که نه تنها در کابینه طالبان جوانان حضور ندارند، بلکه به گفته آنان در بخش های مسلکی و تخصصی اداره های مختلف طالبان نیز به جوانان تحصیل کرده فرصت های مناسب کاری فراهم نشده است. یک فعال مدنی و نماینده جوانان در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی چنین گفت:
از بست اول تا بست 3 و 4 حتی از تحریک خود آوردن و جوانانی که تحصیل کرده بودند در چند سال تا سرد ماستری و دکترا رسیده بودند، اینها از بدنه حکومت حفظ شدند. بدبختانه جوانانم دل سرد شدند که زانه به هزارها جوان وطن خود ترک میکنه خاطری که امیدواری با آینده هیچ وجود نداره.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هنگام اعلام کابینه حکومتشان گفته بود که در ترکیب حکومت آنها چهره های مختلف حضور دارد و موفقانه عمل خواهند کرد. شماری از آگاهان امور سیاسی اما میگویند که کابینه طالبان با موفقیت همراه نبوده است. عزیز معارج، یکی از این آگاهان، دلایل این مسئله را در صحبت با رادیو آزادی چنین بیان کرد:
یکی که کار به اهل کار سپرده نشدند، تمامشان ملاهای طالب هستند، حتی در وزارت‌های مستقی. دومی که کابینه سرپرست تعیین شده و تا 2 سال گذشته شد. مسئله دیگه هم هستند که کابینه رای از طرف مرد نماینده مردم افغانستان یا پارلمان هم نگرفته، یک شکل انتصابی هم است، یعنی نه مشروعیت داخلی داشت و نه مشروعیت خارجی بنابرای که موقت بودن.
خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در مورد این که چرا تاکنون به گونه سرپرست باقی مانده از بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، بپرسیم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در این حال لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات، میگوید که کابینه سرپرست طالبان دست آورده نداشته، در روابط دیپلماتیک خود موفق نبوده و تاکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. بانو سروش در صحبت با رادیو آزادی از درگیری‌های مرزی طالبان با پاکستان و ایران با عنوان مثال‌هایی از عدم حفظ روابط خوب با همسایه‌های افغانستان یاد کرد.
خوب، طالب‌ها در روابط دیپلماتیک خودم نتونستن موفق باشن، نه
تنها که غرب حکومت طالب ها را به رسمیت نشناخت، بلکه کشورهای اسلامی هم حکومت طالب ها را هنوز به رسمیت نشناخته و طالب ها نتانستن رابط خود با همسایه های خود هم حفظ بکنن. ما شاهد درگیری بین طالب ها و پاکستان، بین طالب ها و ایران و کشته شدن نیروهای مرزی در هر دو کشور بودیم.
این در حال است که در تازه ترین مورد به روز چهارشنبه 6 سپتامبر درگیری میان نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی در تورخم رخ داده و سبب مسدود شدن این گذرگاه شده است. علت اصلی آن مشخص نیست و دو طرف یکدیگر را با آغاز درگیری که به گفته برخی منابع از دو طرف کشته و زخمی بر جا گذاشته متهم کردند.